ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 24 خرداد سال 1399 برابر با 13 ماه ژوئن سال 2020 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رضا جمالی.
ممنون نوشین، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. دادگاهی در بخارست پایتخت رومانی حکم آزادی موقت و مشروط قاضی غلامرضا منصوری را صادر کرد. بر اساس اطلاعاتی که از مقامات رسمی رومانی به دست رادیو فردا رسیده، قاضی منصوری از طرف پلیس محلی دستگیر شده و قاضی پرونده برگزاری جلسه دادگاه را به حدود یک ماه دیگر موکول کرده است. بر اساس این حکم تا زمان برگزاری دادگاه آقای منصوری باید تحت مراقبت پلیس باشد، اجازه خروج از کشور را ندارد و باید به طور مرتب خود را به پلیس معرفی کند. ساعتی پیش از اعلام این خبر، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری غلامرضا منصوری به دست پلیس بین‌الملل اینترپل در رومانی خبر داده بود. در همین باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. مجید تخت‌روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در یک پیام توییتری گزارش دبیرخانه این سازمان را در مورد ایرانی بودن سلاح‌هایی که علیه تأسیسات نفتی عربستان استفاده شده رد کرد. سفیر ایران در سازمان ملل با تکذیب محتوای این گزارش اظهار داشت که دبیرخانه سازمان ملل فاقد ظرفیت، تخصص و دانش لازم برای انجام تحقیقات در این باره است. به گزارش 22 خرداد ماه خبرگزاری رویترز، آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل به شورای امنیت اعلام کرده که در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو و فرودگاه بین‌المللی ابها در استان اسیر عربستان سعودی و دست کم دو حمله دیگر از موشک‌های کروز و تجهیزاتی استفاده شده که ساخت ایران بودند. دبیر کل سازمان ملل در این حال افزود که این مسئله می‌تواند مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت تلقی شود. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران ایران سخنان وزیر کشور ترکیه در مورد حضور نیروهای پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه در منطقه ماکو در ایران را تکذیب و آن را غیر مسئولانه و بی اساس توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خاکپور با اظهار اینکه نیروی زمینی سپاه مسئولیت امنیت منطقه شمال غرب را بر عهده دارد گفت درگیری های اخیر در خاک ترکیه موجب ایجاد فشار بر روی مقامات آن کشور شده و آنها را به گفته او مجبور به طرح چنین ادعاهایی کرده است. سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه 17 خرداد در جریان بازدید از دیوار امنیتی در حال احداث در مرز ترکیه با ایران از مقام های ایرانی خواست تا علیه حدود 100 عضو گروه پکاکا حاضر در منطقه شمال غربی ماکو وارد عمل شوند. وزارت بهداشت ایران ظهر شنبه آمار مبتلایان شناسایی شده در 24 ساعت گذشته را نزدیک به 2500 تن و تعداد جانباختگان را 71 نفر اعلام کرد. با این آمار تازه تعداد جانباختگان به 9000 نفر و شمار مبتلایان در ایران به 185 هزار نفر رسیده است. آمارهای اعلام شده از سوی ایران از سوی بسیاری از نهادهای داخلی و خارجی مورد تردید قرار گرفته است. در همین حال مسئول ستاد مبارزه با کرونا در کلان شهر تهران میگوید فاصله گذاری در روزهای اخیر با اختلالات جدی روبرو شده است. عباس زالی در گفتگو با شبکه 5 سیمای جمهوری اسلامی گفت
روزهای اخیر به طور کاملا فزاینده بحث فاصله گذاری اجتماعی کاملا اختلال جدی در سطح شهر پیدا کرده و تقریبا به طور کاملا مشخص نسبت به گذشته هم در فضاهای عمومی و هم در فضاهایی که در واقع مربوط به کسب و کار هست این مسئله جدی است.
در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در جلسه ستاد ملی کرونا تصریح کرد که رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم از 80% در اردیبهشت ماه به 20% در اواسط خرداد ماه کاهش یافته است. او همچنین به رعایت پروتکل‌های بهداشتی در اماکن مذهبی هم اشاره کرد.
در بعضی از جاهای شرایط مناسبی نبوده. در حرم رضوی اونجا باید کار بیشتری بشه. گزارش‌های امیدوار کننده نبود. همه این گشایش هایی که ما داریم به وجود میاریم و امروز هم باز موارد جدید بازگشایی جزو مسببات ما هست مشروط به این که همه با هم همکاری کنیم، ولی خب یه روز ممکنه مجبور شیم همه رو برگردیم.
اماکن مذهبی در اسفند ماه با شیوع گسترده کرونا در ایران بسته شدند، اما پایان ماه رمضان در تمامی شهرها بازگشایی شدند. نوشین.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دادگاهی در رومانی از ایران خواسته مدارک استرداد غلامرضا منصوری را ارائه کند.
اگر نخواهد به ایران و با میل خودش برگرده، آیا بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره؟
از آخرین اخبار بحران کرونا در ایران و جهان خواهید شنید. و سازمان ملل میگوید موشک‌های پرتاب شده به تأسیسات نفتی عربستان منشأ ایرانی داشته، ولی ایران این گزارش را رد کرده است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. دادگاهی در بوخارست، پایتخت رومانی، حکم آزادی موقت و مشروط قاضی غلامرضا منصوری را صادر کرد. بر اساس تصمیم دادگاه، آقای منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم است. در این رابطه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
دادگاهی در شهر بخارست رومانی تصمیم‌گیری درباره استرداد قاضی غلامرضا منصوری را تا 20 تیر ماه به تعویق انداخت و از ایران خواست که در این مهلت یک ماهه مدارک رسمی خود را ارائه کند. به گزارش خبرنگار رادیو فردا در رومانی، پس از آنکه غلامرضا منصوری توسط پلیس محلی بازداشت و به مراجع قضایی رومانی معرفی شد، قاضی دادگاه تصمیم گرفت که این متهم تا تاریخ 20 تیر ماه تحت شرایط خاصی آزاد باشد. بر اساس تصمیم دادگاه، غلامرضا منصوری حق خروج از رومانی را ندارد و تحت نظر پلیس به سر می‌برد. بر اساس این گزارش او در حال حاضر در زندان نیست، ولی باید به طور مرتب به پلیس مراجعه کند. قاضی غلامرضا منصوری به دریافت 500 هزار یورو رشوه متهم است و پس از تشکیل دادگاه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه، نام او بر سر زبان‌ها افتاد و مشخص شد که در خارج از کشور به سر می‌برد. بنابر ادعای مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی، این قاضی مرداد 98 از کشور خارج شده. در روزهای گذشته پس از انتشار تصاویر غلامرضا منصوری، شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبر دادند که این قاضی دستور بازداشت آنها را صادر کرده بود. این موضوع موجب شد تعدادی از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر خواستار بازداشت او در خارج از کشور، همچون حمید نوری، یکی از دادیاران پرونده اعدام‌های مخفیانه در دهه 60 که در سوئد بازداشت شده، شوند. همزمان با این تلاش‌ها، سخنگوی قوه قضاییه ایران روز 24 خرداد مدعی شد غلامرضا منصوری با درخواست قوه قضاییه ایران بازداشت شده و در اختیار پلیس بین‌الملل قرار دارد. با این وجود، گزارش خبرنگار رادیو اروپای آزاد نشان می‌دهد که ادعای آقای اسماعیلی مبنی بر تحویل غلامرضا منصوری به پلیس بین‌الملل درست نیست. بر اساس اطلاعات دریافتی رادیو فردا، مقام‌های رومانی از ایران خواستند درخواست رسمی استرداد و مدارک مربوط به دلایل آن را به بخارست ارسال کنند. دفتر امور مهاجرت رومانی باید وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط زندان را به دادگاه گزارش داد. دادگاه از پلیس بین‌الملل هم خواستار توضیح درباره چگونگی انتقال افراد به ایران با در نظر گرفتن محدودیت‌های ناشی از بحران کرونا شده است. دفتر دادستانی رومانی می‌تواند به حکم دادگاه برای آزادی مشروط و موقت غلامرضا منصوری اعتراض کند. بر اساس اطلاعاتی که به دست رادیو فردا رسیده، پرونده آقای منصوری مهر استرداد غیر فعال خورده است. بدین معنا که اگر شخصی از رومانی درخواست پناهندگی سیاسی کند و یا جانش در کشوری که قرار است به آنجا بازگردانده شود در خطر باشد، دادگاه حکم استرداد صادر نمی‌کند. سخنگوی قوه قضاییه ایران چند روز پیش در سخنان خود تایید کرده بود که این متهم یک بار به سفارت ایران مراجعه کرده است. به گفته آقای اسماعیلی، در این مراجعه رفتار آقای منصوری به گونه‌ای بوده که نشان می‌داده از و اراده جدی برای بازگشت به کشور ندارد و به همین جهت دستگاه قضایی پیگیر بازداشت او شده است. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گفته بود قبل از این ماجرا به کشورهایی که گفته می‌شد قاضی منصوری در آنها اقامت دارد، نیابت‌های قضایی داده شده بود، ولی بعد از مشخص شدن محل اقامت منصوری، یعنی کشور رومانی، نیابت قضایی به دستگاه قضایی این کشور داده شد که منجر به بازداشت او شد. این گفته‌ها نشان می‌داد مسئولان قضایی جمهوری اسلامی خبر نداشتند که آقای منصوری در چه کشوری اقامت دارد و بعد از مراجعه او به سفارت ایران در رومانی متوجه اقامت او در این کشور شدند.
در رابطه با همین گزارش بیشتر گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه، و ابتدا درباره روند استرداد غلامرضا منصوری از رومانی به ایران پرسیدم.
من تردید ندارم که این شخص اسمش به عنوان فراری توسط جمهوری اسلامی به پلیس بین‌المللی به انترپل داده شد. اما مسائلی که باید توجه بشه این هستش که آیا خودش میخواهد به ایران برود یا نه. اگر مخالفت نکنه، اونجوری که خودش هم دیروز یا پریروز گویا یه پیام فرستاده بود که من برای معالجه اومدم به خارج و خودم رو هم به سفارت معرفی خواهم کرد برای اینکه به ایران برگردم. برای اولین چیزی که باید روشن بشه بعد پیش قاضی اینه که آیا او موافق بازگشت به ایران یا نه. خب در صورت که موافقت کنه، اون وقت باید اینجا مسئله این به اصطلاح اپیدمی و ویروس مطرح میشه که چه زمانی میتونن این رو به ایران بفرستن. موضوع دوم این که اگر نخواهد به ایران به میل خود با میل خودش برگرده، آیا بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره. و بنابراین اینجا تصمیم قضایی است. اگر قرارداد استرداد مجرمین وجود داشته باشه، یک، دوم این که این شخص در رومانی تقاضای پناهندگی نکنه. اگه تقاضای پناهندگی کنه، با توجه به اینکه بالاخره رومانی یک کشور عضو اتحادیه اروپا است، در حال کشوری است که لااقل از نظر مبانی حقوقی باید رعایت اصول حقوقی رو بکنه، خب اون وقت باید به پرونده به تقاضای پناهندگیش رسیدگی بشه. اینها مسائلی است که طی این مدت باید روشن بشه تا اون وقت ببینیم که او رو به ایران مسترد میکنن میفرستن یا نه.
مقام های جمهوری اسلامی گفتن که آقای منصوری از طرف اینترپل بازداشت شده، در حالی که خبرنگار رادیو گزارش داده که ایشون از طریق پلیس محلی بازداشت شدن در رومانی. میخواستم بپرسم چه تفاوتی بین مقررات پلیس اینترپل و احیانا پلیس رومانی در بازداشت افراد وجود داره؟
ببینید، اینترپل اسامی کسانی که در حال فراری هستند و در کشورهایشون یک برگ جرمی بلاسر صادر شده، او رو به تمام کشورها، یعنی به پلیس های همه کشورها میفرسته. اسم این توسط اینترپل به پلیس رومانی داده شده و پلیس رومانی هم این شخص رو دستگیر کرده و به قاضی معرفی کرد.
شما اشاره کردید، گفتید که این امکان وجود داره که رومانی از استرداد غلامرضا منصوری به ایران خودداری کنه. در اون صورت سرنوشت آقای منصوری چه خواهد بود؟
اول باید دید که بین ایران و رومانی قرارداد استرداد مجرمین وجود داره یا نداره. دوم اینکه آیا این شخص اگر مخالفت بکنه با اعزام خود او به ایران و درخواست پناهندگی بکنه، این درخواست هم باید رسیدگی بشه و اگر اون درخواستش هم رد شد، اون زمان مسلم است او رو به ایران میفرستن.
گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که به دلیل دست داشتن آقای منصوری در بازداشت، تعدادی از خبرنگاران در ایران از ایشون شکایت کرده و درخواست بازداشت او رو کرده. تا چه حد ممکنه که این اتفاق بیفته؟
این مسئله خیلی مسئله پیچیده ایه. یک اصلی است در حقوق جزا به اسم اصل سرزمینی بودن جرم. یعنی چی؟ یعنی جرم در هر کشوری که اتفاق افتاده، اون کشور صلاحیت رسیدگی به اون جرایم رو داره. بنابراین این اتهام هایی که به این شخص، حالا چه سازمان گزارشگران بدون مرز، چه سازمان های حقوق بشر در ارتباط با سلب آزادی مردم، در حال صدور احکام حبس، بستن روزنامه ها، اینها مسائلی است که در صلاحیت دادگاه های ایرانه، مگر زیر عنوان جرائم بین المللی و جنایت بر ضد بشریت باشه. من نمیدونم که در قانون آیین دادرسی و مقررات رومانی رسیدگی به جنایت بین المللی و جنایت بر ضد بشریت هم پذیرفته شده نشده. اگر چه این صورتی باشه و دلایلی داده بشه به دادگستری رومانی که این شخص در ایران مرتکب جنایت بر ضد بشریت شده، به صرف اینکه اون مثلا دستور بستن یک روزنامه داده یا یک روزنامه نگار یا غیر روزنامه نگار رو به زندان انداخته، نمیشه این رو زیر عنوان جنایت بر ضد بشریت به راحتی توصیف کرد.
اظهار نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن فرانسه رو میشنیدید. اما درباره چگونگی بازداشت غلامرضا منصوری به وسیله پلیس رو با هم بشنویم دیدگاه کاوه موسوی، حقوقدان ساکن بریتانیا.
اولا که این پلیس اینترپل توانایی دستگیری هیچ کس نداره. این پلیس محلی است که دستگیر میکنه. یعنی پلیس رومانی است که باید دستگیر کنه. اگر این حقیقت داشته باشه که ایشون دستگیر شده، ببینید استرداد یه روالی است که در کشورهایی که قانون حاکمه، در کشور رومانی که جزء محدوده قضایی اروپا است و تابع معاهده حقوق بشر اروپا است، استرداد به کشوری مانند ایران که از نظر عدالت و دستگاه فاسد قضاییش دیگه ورد زبان هاست، امکان پذیر نیست یک چنین چیزی. این روال ادامه خواهد داشت، چون حق داره که بره دادگاه و دادگاه رسیدگی کنه و حق استیناف داره و بالاخره این تصمیم در دیوان اروپا در استراسبورگ گرفته خواهد شد. جمهوری اسلامی اگر فکر میکنه که آقای منصوری رو برمیگردونه، مگر اینکه با دسیسه خود جمهوری اسلامی و آقای منصوری باشه که اصلا بعید نیست برای خودنمایی که روح الله زم داستان روح الله زم رو دوباره تکرار بکنن. این جریان اگر واقعی باشه حداقل 5 سال ادامه خواهد داد. ببینید الان ما خود ما تقاضای شکایتنامه‌ای به دادستانی آلمان، به دادستانی نروژ، به دادستانی سوئد ارائه داریم میکنیم، چون متاسفانه قربانیهای آقای منصوری یکی دوتا نیستن و در خیلی از کشورها خوشبختانه در کشورهایی که در محدوده قضایی اروپا هستن پخش هستن و ایشون اتهاماتشون اتهامات هستن که زیر نظارت قضایی جهانی هستن، یعنی بدیم گروگانگیری برای هدف سیاسی، تروریسم که همیشه هدف سیاسی داره و البته بالاتر از همه شکنجه، اینا جرائم بین‌المللی هستن و هر دادگاهی در هر کجای دنیا حق و صلاحیت نظارت اونها داره. نظر به این که حداقل 3 تا از قربانیان ایشون در آلمان، در نروژ و در سوئد هستن، من شکایتنامه دارم آماده میکنم با تیم حقوقیم که با دادستانی ها در تماس هستیم، با هر سه دادستانی این کشور و انقریب تقاضای دستگیری ایشون رو داریم میدیم، هماهنگی کامل داریم میکنیم، روال کار رو بلدیم، میدونید که حمید نوری رو دستگیر کردیم، در مورد کسان دیگه هم اقدام کردیم، این احکام جلب نلی که تا الان تو هستیم بگیدیم، ولی طبیعتا اونا محرمانه خواهند بود که مسببین این جنایات پاشون رو خارج بذارن بدون اینکه بدونن دستگیر بشن. در مورد منصوری هم همین دنبال میکنیم، چون شاکیانی آمدن جلو و گفتن و مدارکی که ما دادن کاملا قانع کننده هست که اینا قربانیان شکنجه، گروگانگیری، ترور آقای منصوری بودن.
دیدگاه کاوه موسوی، حقوقدان ساکن بریتانیا رو میشنیدید. با هم بشنویم چند تا از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
حجت الاسلام و المسلمین آیت الله منصوری، من و امثال من رو حواله میده به امامزاده و دعا و مسجد و امنگی. خودش با میشه میره اروپا برای درمان. یکی باید در گور بخوابه، یکی باید در روی کارتون بخوابه، یکی برای حقوقش خودش رو حلقه آویز کنه، یکی هم برای مدعو باید بره اروپا. عجب روزگاریست. خیلی عدالت خوبی آقای روحانی. نه،
جوابی که آقای طبری در دادگاه میده خودش نشون دهنده وضعیت ایرانه. میگه اینا دوستان من هستن و من دوستانی دارم اینقدر صمیمی که اگر بهشون بگی هرچی لباساناف رو همه رو به اسم من میکنن، کارخونه رو به اسم من میکنن. پس منو بر این باید ببینید که ایران در دست یه مش رفیق بازها یا در حقیقت کسانی که درست مثل مافیا دارن عمل میکنن.
رهبری ایران عزیزم، 24 خرداد ماه 99 این جانب ساکن شهرستان تایباد از خراسان رضوی اعلام می‌دارم با ارسال 729 مکاتبه طی 18 سال به هدف افسانه‌ای اجرای عدالت و جبران خسارات ظلم حاکمیت و همچنین درخواست 18 ساله از مقامات درجه یک وطنم و با تحمل هزاران بدبختی و 3000 کیلومتر رفت و آمد در طی ده‌ها مراجعه حضوری به دفترتان در پایتخت، در حیرتم که چرا هنوز آب از آب تکان نخورده و مجدداً خواهشمندم ما خانواده مظلوم بر حق به ناحق نابود شده توسط ظلم حاکمیت را، یمنی، لبنانی، عراقی، بحرینی ونزوئلایی، سوری، روسی، مرده قبرستان محسوب و بالاخره اقدامی به عمل آورده که به والله جای حیرت و تأثر و تأسف است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به تازگی بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با موج تازه شیوع ویروس کرونا در کشور از احتمال بازگشت محدودیت‌های رفت و آمد در اماکن عمومی صحبت می‌کنند. از طرفی در سطح جهانی هم کشورهای آمریکای لاتین به یکی از مناطقی تبدیل شدند که دارای شمار بالایی از ابتلا و مرگ و میر بر اثر شیوع ویروس کرونا است. مرداد قاسمفر از رادیو فردا که این اخبار رو دنبال کرده الان روی خط تلفن همراه با ماست. مرداد، اول بپردازیم از آخرین اخبار مربوط به بحران کرونا در ایران.
نوشین، سخنگوی وزارت بهداشت ایران میگه که در 24 ساعت گذشته 71 نفر دیگه به آمار رسمی جان باختگان اضافه شده و 2410 نفر دیگه به شمار رسمی مبتلایان کرونا در ایران اضافه شد. من تاکید میکنم بر رسمی، بخاطر اینکه شنوندگان ما میدونن که بسیار از آمار رسمی در این مدت کماکان تحت تردید هست از سوی بسیار از کارشناسان و حتی مسئولین در خود ایران. خانم سیما لاری روز شنبه 24 خرداد اعلام کرد که با اضافه شدن این آمار در 24 ساعت گذشته شمار کلی مبتلایان تا این لحظه به 184,955 نفر، این نزدیک 185,000 نفر رسیده و شمار قربانیان به 8,730 نفر. و در این حال ایشون اعلام کرد که 2,755 بیمار مبتلا به کرونا در ایران در وضعیت حاد قرار دارند و وضعیت استانهای هرمزگان، خوزستان، خراسان رضوی و بوشهر استان‌هایی هستند که کماکان مثل روزهای قبل قرمز هست. خبرگزاری ایرنا امروز به نقل از علیرضا زالی خبری رو منتشر کرد. ایشون فرمانده ستاد مقابله با ویروس کرونا در تهرانند و گفت که به گفته آقای زالی در حال حاضر یک ثبات ملایم در مواجهه با بیماری کرونا وجود داره. در این حال تفاوت چشمگیری به گفته ایشون در زمینه تعداد بستری و فوت بیماران کرونایی در تهران به رخ نداده. این در حالیه که سایر آمارها حاکی از این است که یک خیزش تازه‌ای وجود داره. به همین دلیل هست که آقای روحانی امروز در مورد رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای چندمین روز باز تاکید کرد، گفت مردم ایران از 80% رعایت پروتکل‌های بهداشتی الان به زیر 20% در واقع در اواسط خرداد کاهش پیدا کرده و این به نظر میاد که احتمالاً شاید باعث بازگشت محدودیت‌ها بشه.
مرداد، بعضی از خبرها هم از خسارت بسیار زیاد به مناطق آزاد ایران بر اثر کرونا گزارش دادن.
نوشین، این خبر رو مدیر گردشگری و میراث فرهنگی مناطق آزاد ایران اعلام کرد و گفت که مناطق آزاد، بحران کرونا به مناطق آزاد خسارتش به جز جزیره قشم میشه 550 میلیارد تومان اعلام کرد. آقای الله بداشتی، حسین الله بداشتی امروز با خبرگزاری مهر در این مورد صحبت کرد و گفت که این رقم بر اساس میزان درآمد این 7 منطقه آزاد که ایران داره و در سال 98 حاصل شده و سهم جزیره کیش از این خسارت 450 میلیارد تومان بوده که به گفته ایشون این خسارت با احتساب خسارت خطوط هوایی اعلام شده و به تفکیک هر منطقه به دست اومده. از طرفی منطقه آزاد انزلی حدود 1 میلیارد تومان، عرس 15 میلیارد تومان، اروند 13 میلیارد تومان، ماکو 2 میلیارد تومان و چابهار 13 میلیارد تومان خسارت در همین مدت کرونا اعلام شده.
مرداد، از ایران که بگذریم وضعیت کرونا در سطح بین المللی چطوره؟
آخرین آماری که در جهان اعلام شده تا این لحظه بر اساس منابع معتبر 7,800,000 بیش از 7,800,000 نفر تا این لحظه شمار مبتلایان کرونا در سراسر جهان هست که اعلام شده و شمار جان باختگان به بالای 430,000 نفر بالغ شده. از طرفی سازمان جهانی بهداشت هشدار داد درباره آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی که به کانون اصلی شیوع ویروس کرونا تبدیل شده. آقای مایک رایان اعلام کرد، ایشون کارشناس موارد اسرائیل در سازمان جهانی بهداشت، گفته که شیوع ویروس کرونا در دو منطقه آمریکای مرکزی و جنوبی بسیار فعال. در عین حال وضعیت در برزیل و در مناطق پرجمعیت این کشور به طور مضاعفی به گفته ایشون نگران کننده است و به نوعی میشه گفت که سازمان جهانی بهداشت الان بیشترین نگرانیش رو در مورد آمریکای مرکزی داره.
مهرداد، سازمان جهانی بهداشت هم درباره کشف و ثبت واکسن کرونا ابراز نگرانی کرده.
این به خاطر این است که اخیراً تعداد شرکت هایی که اعلام کردن دارن نزدیک میشن به تولید یک واکسن مؤثر و از مرحله آزمایش مراحل اولیش خارج میشه، مرحله آزمایش انسانی میرسه، زیاد شدن. به همین خاطر تدروس آدانوم مدیر کل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که کشورهای بیشتری باید تعهد بدن که اگر ویروس کرونا کشف بشه به عنوان یک مالکیت عام بهش نگاه بشه، نه به عنوان غیر رقابتی از سطح بین‌المللی باشه، تا کشورهای فقیر هم بتونن از اون استفاده بکنن. در حال حاضر نوشین 10 شرکت اعلام کردن که به از فاز 1 و 2 و 3 آزمایش گذشتن به فاز 4 یعنی نهایی رسیدن و این نگرانی‌های رو ایجاد کردی که مبادا این کشف واکسن انحصاری بشه و در سطح جهان تبعیض‌ها رو دامن بزنه و در این حال به مرگ و میر بیشتری اتفاق بیفته با عدم توزیع مناسبش و هماهنگش در همه کشورهای جهان.
سپاسگزارم. مهرداد قاسم‌فر بود همراه با آخرین اخبار و حواشی مربوط به بحران کرونا در ایران و جهان.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
بنابر گزارش سازمان ملل، مبدأ تعدادی از اقلام در دو محموله تسلیحاتی توقیف شده توسط آمریکا و همینطور آثار برجای مانده از حملات به تأسیسات نفتی عربستان سعودی و یک فرودگاه بین المللی حاکی از ایران بودن این مبدأ است. جمهوری اسلامی گزارش سازمان ملل را تحت فشارهای سیاسی آمریکا و عربستان توصیف و آن را رد کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دبیر کل ملل متحد برخی اقلام توقیف شده توسط ایالات متحده در نوامبر 2019 و فوریه 2020 میلادی را مشابه و همانند آنهایی خوانده که پس از حملات موشک‌های کروز و پهپادی به عربستان سعودی در سال 2019 به دست آمدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آنتونیو گوترش در گزارشی به شورای امنیت ملل متحد که آن خبرگزاری جمعه کسب کرده آورده است که برخی اقلام توقیف شده توسط ایالات متحده در آبهای بین المللی سواحل یمن نه تنها ایرانی است، بلکه ممکن است به عبارت این گزارش به شکلی ناسازگار با قطعنامه شورا که توافق هسته‌ای سال 2015 ایران را تایید کرد منتقل شده باشند. دبیر کل ملل متحد در زمینه اجرای قطعنامه سال 2015 در تایید توافقنامه هسته‌ای گزارش می‌داد که شامل محدودیت‌هایی است در مورد انتقال مواد هسته‌ای و موشکی بالستیک و نیز تسلیحات به ایران یا از ایران که در 16 ژانویه 2016 26 دی 1394 جنبه اجرایی گرفت. شورای امنیت قرار است در 30 ژوئن 10 تیر اجرای قطعنامه را به بحث گذارد و انتظار می‌رود ایالات متحده برای تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی که در ماه اکتبر 4 ماه دیگر منقضی می‌شود در سازمان ملل فشار آورد. نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل روز جمعه در واکنش به گزارش دبیر کل ملل متحد در خصوص اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت طی اطلاعیه‌ای ارتباط جمهوری اسلامی را با صادرات اسلحه یا اجزای آنها که در حملات به عربستان سعودی به کار رفتند و اینکه منشأ تسلیحات ضبط شده ایران بوده قاطعانه رد کرده است. اطلاعیه مذکور سازمان ملل را فاقد ظرفیت، تخصص و دانش لازم برای انجام چنین تحقیق پیچیده و حساسی ذکر کرده، یافته‌های گزارش دبیر کل ملل متحد را بر مبنای توقیف اسلحه و ادعاهای ایالات متحده و حملات به عربستان سعودی توصیف، ایالات متحده را به عنوان به اصطلاح رانندی ارزیابی مربوط به ارتباط جمهوری اسلامی با حملات معرفی کرده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنید. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.